أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم طهيرا، سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء. استدلال شهارون بر لزوم فوريات که از لفظ امر استفاده بشه، استناد به امر خدا به ابلیس در قرآن کریم هست. خب، آیه ایست که قبلا در بحث دلالت امر بر وجوب هم ازش استفاده شد. خدا در قرآن کریم می‌فرماید که و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. خب، خدا به ابلیس میگه که فرماید که وقتی به تو امر کردم که سجده کنی، چه چیزی مانع از سجده کردنت شد؟ ما منعک الا تسجده اذ امرتک. من به تو امر کردم، خب چرا سجده نکردی؟ در حقیقت خدای تبارک و تعالی ابلیس رو به خاطر ترک سجدش مذمت و مؤاخذه میکنه. حالا اگر امر بر فوریت دلالت نداشت، این مذمت و مؤاخذه متوجه ابلیس نمیشد. چرا؟ برای اینکه ابلیس میتونست جواب بده، بگه مثلا که آقا چقدر عجله داری، صبر داشته باش، یه امری کردی، حالا انشالله انجام میدیم، شما چقدر دنبالت که نکنم بلاخره وقتی حالا شد بلاخره یه سجده میکنیم. این فوریت که مد نظر نیستش که ها، از مقدار چون که مثلا بگیم که یا الله انک لم تأمرنی بالفور سوف اسجد، حالا وقت زیاده تا قیامت وقتی. خب این طور در جواب به این استدلال عرض می شود که اولا این امر مقید به زمان مشخص و معینی بود، یعنی همه باید در وقت معینی این سجده رو انجام می دادند. زمان معین این کار در سوره مبارکه حجر آیه 29 بیان شده. در اونجا خدا می‌فرماید که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. پس وقتش کی بود آقا؟ اذا سویته و نفخت فیه من روحی، اون زمان وقتش بوده. ابلیس هم این سجده رو از وقت خودش خارج کرد، یعنی در وقت خودش سجده انجام نداد. پس وجوب سجده وجوب موقت و حتی مزیق بوده که در زمان خودش امتثال نشده و عصیان شده. ببینید وقتی که وجوبی مزیق است و در زمان خودش هم محدد است، اینجا دیگه فور و تراخی اصلا مطرح نمیشه. فرض بفرمایید وجوب صوم شهر رمضان. در وجوب صوم شهر رمضان اصلا این وجوب یک زمان معین و محددی دارد، از اذان صبح تا اذان مغرب، زمان کاملا معین و محدده، از امکان تأخیر و تقدیم اصلا معنا نداره. اینجا یا شما امتثال میکنید یا امتثال نمیکنید، یا از اذان صبح تا اذان مغرب روزه میگیرید یا روزه نمیگیرید. این دیگه دار مدار نفی و اثباته. این نیست که حالا خود دیرتر نمیشه مثلا زودتر، اصلا معنا، اصلا معنا نداره اینجا. تأخیر و تقدیم اینجا اصلا معنا نداره. دقت می‌کنید چه عرض کنم؟ زمان معینه و محدده. حالا ما واجبات موقته داریم، زمان واجباتی که وقت معین داره، اما گاهی اوقات موسعن، یعنی مثلا از اول وقت آخر وقت شما فرصت دارید که مثلا فرض بفرمایید نماز ظهر و عصر رو الان که اذان مغرب فرض بفرمایید حدود ساعت 7:30 باشه، از ساعت 12 ظهر مثلا تا اون وقت حدود 7 ساعت انسان وقت دارد که نماز ظهر و عصرش رو بخواند. هم موقته و هم موسع. گاهی اوقات این طور هم نیست، یعنی اصلا کاملا زمان مأمورون به با یعنی زمانی که باید اتیان بشه کل وقت رو پر میکنه، این چیزی اصلا بیرون نمیمونه. یعنی مأمورون به ما صومه، این زمانی که طول میکشه روزه گرفتن دقیقا از آغاز اذان صبح تا آغاز اذان مغرب. فرض بکنید مثلا اگر نماز ظهر هم همین طور بود، یعنی مثلا اذان ظهر که گفتن وقت نماز ظهر شروع میشد، 5 دقیقه بعدم تمام میشد وقتش، دیگه اصلا تقدیم و تأخیر معنا نداشت دیگه. شما تو همین بازه زمانی بعد میگه الله اکبر و تمام شدن وقتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یه معنا نداشت تقدیم و تأخیر. حالا سجده که بر آدم هم انجام شد ظاهرا از همین قبیل بوده و این طور بوده. حالا این اولا. ثانیا اساسا خود ابلیس هم از این حرف شما میگه به مالای اربا صاحبه به مالای فاعله، اصلا خود ابلیس هم این حرف شما راضی نیست. یعنی این در قیامت ممکنه جلوی اصولیینی که این حرف رو دادن بگیره، بگه شما چرا تهمت زدید. خودش به وضوح میگه نه این زمان و نه هیچ زمان دیگری سجده نمی کنه. این مطلب رو هم با احتجاج و استدلالی که در پیشگاه خدا مطرح میکنه بیان میکنه. قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. خب کسی که استدلال دارد این دیگه همواره همین حالته، این که نیست که عذر نیورده آقا ببخشید حواسم نبود دیر شد فلان شد تا آمدم مثلا فلان شد نه خبران نیست که قاعده مطرح میکنند آقا اصلا من نباید در مقابل او به سجده بیفتم. پس بنابراین واضحه که مذمت الهی یا اصلا به خاطر عدم التزام به فوریت سجده نبوده یا صرفا به این خاطر نبوده، بلکه به این خاطر بوده که ابلیس با غرور و تکبرش ملتزم به توحید تشریعی نبوده و اساسا اصل عمل رو با غمزه این از فور و تراخی نمیخواسته انجام بده. خب حالا اینا مجموعه حرفایی است که خواستن بزنن و از خود لفظ استفاده بکنن و بفرمایید که یا فور رو یا تراخی رو. فقط میماند یک کلمه دیگری و اون استفاده از اطلاق است. اینو من بعداً بذارید اشاره بکنم، فعلا در مورد حرفی ندارم. اگر اون نگفتم محبت کنید یادآوری کنید من بگم بعدن عرضون خدمتتون که استفاده از اطلاق است که برخی از اساتید ما فرمودن، این رو هم یه اشاره‌ای بکنم. الجهت الثانیه من البحث. خب عرض شد که الجهت الثانیه عبارت است از این که ما قطع النظر عن الامر مادتا و صيغه مادتا و هيئتا هل هناك ادله خارجيه عامه تدل على لزوم الفور او جواز التراخي. حالا ما لفظ امر رو میذاریم کنار، مادتاً و هیئتاً غمزه این میکنیم از دلالتش بر فوریت و بر وجوب فوریت. حالا یک دلیل خارجی آیا هست، دلیل عام خارجی هستش که ما ازش استفاده بکنیم این معنا رو یا نه. عمده استدلال هایی که وجود داره استدلال به برخی از آیات قرآن کریم هست بر وجوب فوریت و عمدتاً دو تا آیه مورد نظر مستدلینه. الاولى آیه المسارعه وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. آیه مسارعه وسارعوا الى مغفرة من ربكم. الثانية آية الاستباق فاستبقوا الخيرات. البته شاید لازم باشه برای استدلال به آیه مسارعه آیه ان الحسنات یذهبن السیئات رو هم به اون ضمیمه کنیم. علاوه بر این آیه سبقت هم تقریبا بیانگر همین آیه مفاد آیه مسارعه است. آیه سبقت اینه سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها که عرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. تقریبا مفادش مثل همون آیه مسارعه است. اونجا دارد که وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. اینجا به جای سارعوا دارد سابقوا. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله. خب حالا وجه استدلال چی؟ وجه استدلال این است که از یک طرف سارعوا و همچنین وستبقو یا حالا همون سابقو رو هم شما اضافه کنید، فرق نمی کنه. اینا فعل هم فعل امر هستن و ظهور در وجوب دارن، پس این سرعت گرفتن و این استباق واجبه. اینو ما از این صيغه فعل امر فهمیدیم. و از طرف دیگه شکی نیست در این که عمل به اوامر مولا سبب مغفرته. چرا؟ چون ان الحسنات یذهبن السیئات. عرض کردم این آیه رو اضافه کنیم، اینجا کاربرد داره، ان الحسنات یذهبن السیئات. پس سرعت و سبقت گرفتن به سمت امتثال اوامر مولا واجبه. عرض محضر مبارکتون که چون این اوامر مولا رو که انسان انجام بده، این همون حسناته، حسنات هم موجب مغفرت میشه و سرعت گرفتن به سمت مغفرت هم این واجب هسته، چون فعل امر به کار رفته. خیلی علاوه بر این شکی نیست که عنوان خیرات تو اون آیه واستبق الخیرات فاستبق الخیرات، عنوان خیرات در آیه استباق بر عمل به اوامر مولا صدق میکنه. بالاخره عمل به اوامر مولا، امتثال اوامر مولا، اتیان واجبات خودش از مصادیق اتم و اکمل مصادیق خیرات دیگه. خیرات میگه چیه؟ هر نظر مبارکتون که. پس بگیم که استباق به سمت امتثال اوامر مولا واجبه. از آیه استباق هم این رو بگیم، فاستبقوا الخیرات، بگیم استباق هم واجب است. خب اما الجواب، جواب به استدلال به آیات قرآن بر وجوب فوریت، چند جواب اینجا ذکر شده. در آغاز ورود به این بحث ما عباراتی از جناب اخوند خراسانی در کفایه رو خواندیم. عرضون خواهدیم که خب اول از مطالبشون استفاده میکنیم، بعد ببینیم مطالب دیگری هم هست به ذهن میرسه، اونها رو هم عرض میکنیم. جواب اول، حمله بر استحباب، یعنی اینها رو حمله بر استحباب کنیم. عرض کردیم که اینها رو جناب اخوند اشاره فرمودن، ایشون در مقام جواب به استدلال از این آیات فرمودن ضرورت ان سیاق آیت و سارعو الى مغفرت من ربکم، یعنی آیه مسارعه، و کذا آیت فاستبقوا الخیرات، یعنی آیه استباق، انما هو البعث نحو المسارعه الى المغفره والاستباق الى الخير من دون استتباع تركهما للغضب والشر. این فقط و فقط بعث و برانگیختن است به سوی سرعت گرفتن به مغفرت و استباق است، مسابقه دادن است به سمت خیرات و خیر، امور خیر، بدون اینکه ترک این دو، یعنی ترک مسارعه و استباق، غضب و شر رو در پی داشته باشه. ضرورت ان ترکهما لو کان مستتبعا للغضب و الشر، بدیهی است که اگر ترک این دو، ترک مسارعه و استباق، مستتبع غضب و شر بود، کان البعث بالتحذیر عنهما انسب کما لا یخبا، که اگر ارمزارتون که میامد تحذیر میکرد، این اثرش بیشتر بود، برانگیزانندگی بیشتری داشت، بعث قویتری داشت که هشدار میداد، میترساند از عواقب این که اگر شما مسارعه و به فرم استباق نکنید گرفتار غضب الهی میشید، گرفتار شر میشید، گرفتار عذاب میشید، چیزهای از این قبیل که قبلا توضیح دادیم، نمیخوام تکرار بکنیم. عرض محضر مبارکتون که. پس این بیان اولشون، بعد هم ادامه دادن اینج از اینجا ادامه دادن مطلب رو. عرض محضرتون که حالا تو همین جام که فرمودن که انما هو البعث نحو المسارعه الى المغفره والاستباق الى الخير من دون استتباع ترک اهمال الغضب و الشر، تا همین جا هم فل جمله استحباب استفاده میشه دیگه، تا همین جا هم استحباب استفاده میشه، لکن از جهتی با ارشادیت هم مشترک، چون در اوامر ارشادیه هم غضب و شر رو در پی ندارد، مستتبع غضب و شر نیست، لذا تا اینجا هنوز مشترک است بین استحباب، حمله بر استحباب و حمله بر ارشادیت. حالا بعد ادامه میفرمان که معلزوم کثرت تخصیصه. حالا یه نکته من زمینه بکنم و اون که ما قبلا هم عرض کردیم، اصل در اوامر مولا مولویته، اصل در اوامر مولا مولویته، الا ما خرجه به دلیل، مگر خلافش ثابت بشه. دقیق بکنم چه عرض کنم، فلذا اول ما باید حالت مولوی رو بررسی بکنیم. حالت مولوی یا وجوب یا استحباب دیگه، مثلا در اوامر اینطور باشه، فلذا ایشون اولم استحباب متذکر میشن، بعد میرن سراغ ارشادیت. میفرمان که معلزوم کثرت تخصیصهی في المستحبات وكثير من الواجبات بل أكثرها، فلا بد من حمل الصيغة فيهما على خصوص الندب أو مطلق الطلب. علاوه بر این که کثرت تخصیص لازم میاد، اگر شما گفتید از این دو آیه وجوب فوریت استفاده میشه، این باید تخصیص بخوره. در کجا؟ در مستحبات و بسیاری از واجبات، بلکه اکثر واجبات. هر نظرتون که این، اگر شما گفتید و سارع و الی مغفرت من ربکم، خب این چطور میشه؟ لیکن قبل از این کار این نکته رو عرض بکنیم، یه مطلبی رو باید اضافه کنیم. قبلا هم اشاره شده است، حالا ما قبلا برای استیناس و ورود بحث عبارات ایشون یه نگاهی کردیم دیگه، لذا الان ذهنمون آماده است. قبلا هم اشاره کردیم که آیه میفرماید و سارعوا الی مغفرت من ربکم. خب سبقت گرفتن به سوی مغفرت رب، این برای انسان ممکن نیست. چرا؟ چون این در اختیار ما نیست. این در اختیار ما نیست. عرض محضر مبارکت میگه، بله خدا رحمت کنم مرمومات الله بهجت رو، عرض محضر مبارکت میگه آقا مرموم اصلا بحجت، ایشون خب اون چهره‌ای که ازش حق در ذهن عموم افراد هست، خب یک آدم مقدس و عرض محضرتون که اینطور هست و همینم هست واقعا، قداست ایشون دیگه در اوج بود دیگه، در قله بود دیگه، اینا عرض محضر مبارکتون که بعضی آیه رو میخونند که ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها او مثلها، بعد تطبیق میکردن بر آیه بحجت که حالا خسته نخورید، حالا یا مثلش میاد یا حتی بهتر از بهجت هم میاد. ما تو ذهن اون بود که نه، آیه نسبت به اینشون تخصیص خورده، هر مصدرتی که مثل بهجت چطور میشه به وجود بیاد، تا بهتر که اصلا هیچ صحبتش نکنید، مثلش هم کجا میاد. حالا انشالله هست، ما خبر میدیم. حالا برتر دیگه مراد نست که من تا ایشون مثلا عرض کردم قبلا، مثلا درس ایشون مثلا یه جور جلوه میدن که ایشون یه درویش خندانی بود و نه اشکالی به کسی میکرد، نه نقدی میکرد فلان، نه درسش درس علمی بود، نقد داشت، اشکال داشت، شوخی هم داشت، گاهی شوخی های تندم داشت از محضر تو، که منطقه از بسی کن آدم متین آرامی بود، از اون قطعی که اون شوخی، تندی شوخی، تیزی شوخی گرفته میشد. حالا اینجا میگیم که در اختیار انسان تیزیشون، وقتی اینو فرموده بودن که یک کسی از کسی پرسید اسمت چیه؟ گفته بود که مختار، اسمم مختاره. گفته عجب، پس این که میگن انسان فاعل مختاره، منظورشون شما اید. بله انسان فاعل مختاره، عرض محضرتون که حالا خدایشون رحمت کنه. بله وای ستوده رحمت الله علیه، ایشون خیلی شوخی میکردن دیگه، ایشون میفرمودن طلبه ها بعدا از ما یاد میکنید، فقط شوخی های منو نگید، مطالب خوب علمی هم که گفتم، حدیثی هم اونا رو هم بگید. مثلا حالا آقای بهجت به عکسه، ایشون همیشه خوبی هاشو میگن، نگاهی باید شوخی هاش هم بگیم، بابا ایشون هم مزاح میکرده، شوخی میکرده. بله بگذاریم برسفی. خب ما بگیم که انسان که در اختیارش نیست، مغفرت الهی در اختیار انسان نیست، مغفرت رب در اختیار انسان نیست، آدم نمیتونه مغفرت رو به دست بیاره مستقیما، مثلا کسب بکنه مستقیما، که این در اختیار خداست. اون چه که ما میتونیم به عنوان فاعل مختار انجام بدهیم، انسان فاعل مختار است، این که به عنوان فاعل مختار میتونیم انجام بدیم، انجام خیرات و ترک، بفرمایید که معاصی به عنوان اسباب جلب مغفرت الهی است. ما خیرات رو انجام بدیم، شرور و معاصی رو ترک بکنیم، که اینا اسباب جلب مغفرت الهی است. خداوند خودش اینها رو به عنوان اسباب قرار داده، و ابتغوا الیه الوسیله، مثلا وسائلا اسباب هستن. خب پس وقتی آیه هم میگد و سارعوا الی مغفرت من ربکم، در واقع داره میگه و سارعوا الی اسباب مغفرت من ربکم، الی وسائل مغفرت من ربکم، دارد اینطور میگد و به ما امر میکند که ما سرعت بگیریم به سمت این اسباب و وسائل جلب مغفرت الهی. میگد این رو انجام بدید تا انشالله مغفرت شامل حالتون بشه. خب حالا سوال، آیا خیرات و مغفرت فقط شامل واجبات میشه و مستحبات رو در بر نمیگیره، شامل نمیشه؟ به بیان ادب، آیا اسباب مغفرت تنها با امتثال و رعایت احکام الزامی ایجاد میشه؟ پاسخ این است که قطعا اینطور نیست، قطعا اینطور نیست، چون مستحبات هم مصداقی برای خیرات هستند و با انجام مستحبات هم اسباب مغفرت پروردگار فراهم میشه. حالا سوال، آیا در مستحبات وجوب فور وجود داره؟ ما بگیم مثلا واجب است مستحب رو فورا انجام بدیم؟ واضحه که اینطور نیست، که این فرع زائد بر اصل میشه. زختی که خود عمل اصل عمل مستحبه، ما نمیشه فوریت اون رو واجب بدانیم. عرض کردم قبلا هم، مگر این رو از باب ارشاد بدونیم، از باب وجوبات شرطیه، یعنی بگیم اگر میخواهی این مستحب را کما هو حقه انجام بدهی باید سریعا انجام بدهی، باید فورا انجام بدهی، که میشه از قبیل اوامر ارشادیه، از قبیل وجوبات شرطیه نسبیه و اضافیه، نه این که ما بگیم یه وجوب مولوی باشد در اینجا. خب پس چون که ایشون میفرمان اگر ما این رو قائل شدیم از این کلام، یعنی قائل شدن به وجوب فور در اسباب مغفرت، تخصیص از منظرتون که زیادی لازم میاد، مع لزوم کثرت تخصیص فی المستحبات، در مستحبات ما بگیم تخصیص لازم میاد، از منظرتون که و اصلا ما که بالاتر عرض کردیم در همه مستحبات این باید خارج بکنیم، باید خارج بکنیم این رو، عرض مثلتون که در باب مستحبات این همه باید خارج بشه و بسیاری از بازو حتی فی المستحبات هم که ایشون میگن منظورشون همه مستحبات، همه مستحبات که باید خارج بشه از ذیل این و بسیاری از واجبات هم خارج بشه، چون بسیاری از واجبات هم ما از خارج میدانیم که اینجا فوریت ندارد یا اساسا فوریت معنا نداره، مثل همون صیام که عرض کردم، صیام شهر رمضان اصلا فوریت اونجا معنا نداره، عرض منظورتون که، یا اینکه از خارج میدانیم که مولا صرف الوجود رو میخواد و براش فور یا تراخی براش مشکل نداره، اسراع یا تباطع اینجا عرض منظورتون که براش فرقی نمیکنه و براش مهم نیست، صرف الوجود اصل وجود که بیاد براش کافی هست. خب به هر حال ایشون فرمودن که این تخصیص اکثر لازم میاد، تخصیص اکثر هم مستهجن هست. برخی از اعلام مثل آیت الله خویی هم ایشون هم فرمودن که امر سارعو و همچنین استبقو باید بر استحباب حمل بشه. عبارت ایشون این هست که ولو حمل على ظاهرهی و هو الوجوب، این امری که در این دوتا آیه آمده، این دوتا امری که در این دوتا آیه آمده اگر بر ظاهرش حمل بشود و هو الوجوب لازم تخصیص الاکثر و هو مستهجن، همون بیان مرحوم آخوند دستش، عرض مثلتون که تخصیص اکثر لازم میاد و این مستهجنه. بله من عبارتشون رو جا عکس گرفتم از روی کتاب، عرضون خدتون که کتاب همین تقریراتشون محاضرات جلد دوم صفحه 215 و 216 پایین صفحه، یکی دو خط پایین صفحه و دیگه بالای 216 اونجا هست، من عکس گرفتم صفحه کتاب شد. عرض محضرتون که ایشون میفرمان که لازم تخصیص الاکثر و هو مستهجن و سبب فی ذلک هو ان المستحبات بشتا انواعها و اشکالها مصداق للخیر و سبب للمغفره، مستحبات با انواع مختلف و اشکال گوناگونی که دارند اینا مصداق خیرند و سبب مغفرت هستند، فلو حملنا الامر فيهما على الوجوب لازم خروجها باجمعها عن اطلاقهما، لازم میاد که تمام مستحبات از ذیل این آیه خارج بشه، از اطلاق این سارعو و به فرم استبقو از ذیل این دو آیه خارج بشود. حالا من ناحیت این از جهت مستحبات و من ناحیت اخرى، عبارات تقرات آیت الله خویی رو دارم میخونم، و من ناحیت اخرى ان الواجبات على اصناف عدیده، خود واجبات هم که یک جور نیستن، احدها واجبات موسعه کالصلات و ما شاکلها، نماز و امثال این که واجبات موسعه هستند، و المفروض عدم وجوب الاستباق و المصارعه نحوها، اصلا وقتی شما میگید واجب موسع مفروض شما این استش که استباق و مصارعه نمیخواد، این حرف محضر مبارکتون که وسیعه، فرصت شما زیاده، دقت بکنید کنم، بخواید نماز اول وقت، نماز ثانی وقت، نماز ثالث وقت، هر کدوم که دلتون بخواد میتونید چاق انجام بدید، موسع اسمش روشه، دقت بکنید اسمش موسعه، خیلی خوب. و ثانی ها واجبات مضیقه، خب این موسعه بود، حالا واجبات مضیقه که صوم شهر رمضان و نحوه، و المفروض عدم وجوب الاتیان بها الا فی وقت خاص لا فی اول وقت الامکان، اینم که مشخصه واجبات مزیقه مثل روزه ماه مبارک رمضان و امثال این، مفروض این است که واجب نیست اتیان به اینها مگر در یه وقت خاص و یک وقت مخصوصی، نه در اولین وقتی که برای شما ممکن شد، تو اون وقت انجام باید بدید. عرض کردم امرش دائر مدار امتثال و اسیانه، یا امتثال میکنی در همون وقت خاص یا اسیان میکنی. تقدیم و تاخیر مثلا معنا نداره، دیگه آقا من حالا زودتر شروع کردم مثلا یا دیرتر شروع کردم، این اصلا معنا نداره. اگر شما یک دقیقه بعد از اذان روزه رو شروع بکنی، اون روزه دیگه باطل هست، فایده ای نداره. عرضم خدمتتون که به درد نمیخوره. و ثالثها واجبات فوریه على نحو تعدد المطلوب، یه سری واجبات هم واجبات فوریه به نحو تعدد مطلوب. فعلا ما ذکرنا من الحمله لزم خروج الصنفين الاولين من الواجبات ايضا عن اطلاقهما. عرض مثلاتون که اگر ما بنابراین که ما گفتیم دو صنف اول، یعنی واجبات موسعه و واجبات مزیقه، اینها باید از بفرمایید که ذیل آیه عرض محضرتون که خارج بشن، از واجباتی که بخوان تحت اطلاق دو آیه باشن خارج بشن. بله، فیختص الاطلاق به خصوص صنف الثالث، فقط سومی مطرح هستش. و من الطبیعی انهادا من اظهر مصادیق تخصیص الاکثر. خب حالا قبل از که عرض کنیم واجبات فوریه مثل چی؟ واجبات فوریه فرق بفرمایید که مثل انقاذ غریق، این قاضی قری خب واجب فوری هست و فوراً اتیان بشه، اینم من باب تناسب حکم موضوع دیگه، طرف غرق میشه. نمیتونی میگه آقا حالا که از صیغه امر که من وجوب فوریت رو استفاده نکردم، مولا گفته انقد القریق، حالا من هر وقت دلم خواست اون مرد تموم شد. اخ نظرتون که اینم که حالا عرض کردم اینم در واقع به نوعی از یه جهتی شبیه همون صوم شهر رمضان هست، اما حالا یه مقداری ما از این چی بکنیم، از این مثال عبور کنیم، مثال بهتر عرض کنیم، مثل ازاله نجاست. احسنتم، ازاله نجاست عن المسجد، تطهیر المسجد، ازاله نجاست عن المسجد، اینو بگیم واجب فوریه، واجب فوری، یعنی به خودی خود باشد. ما اگر باشیم میگیم چه فرقی داره، دیر نمیشه که. الان شما اگر لباستون نجس باشه، لباستون نجس بشود، آیا فوریتی احساس میکنید در تطهیرش؟ نه دیگه، هر وقت دلتون بخواد تطهیر میکنید. قیاس میکنید به همین مسجد رو هم همینطور میگید دیگه، میگید حالا مسجد نجس شده، حالا اتفاقی نیفتاده که سقفش خراب نشده که، ها نجس شده باشه اشکال نداره، من نمازمو بخونم، کارامو بکنم، ان شاء الله فرصت شد میام آبش میکشم. دقت میکنید؟ الا اینکه مولا خودش اینو فوری کرده، گفته آقا عدالت و نجاست عن المسجد، تطهیر المسجد عن النجاسه، این عرض مثلاتون که فوری گون مثلا، یعنی خب این فقط همین رو در بر میگیره. پس ما بگیم آیه سارعو و آیه استبقو فقط و فقط یک مصداق دارد، تمام مستحبات رو خارج بکنیم، از سه صنف واجبات دو صنفش هم اخراج بکنیم، فقط یک صنف باند که همون واجبات فوریه باشد. عرض محضر مبارکتون که پس این به این بیان باشد. دیگه ایشون نتیجه گرفته، فن نتیجه انه بله انه هذا من اظهر مصادیق تخصیص الاکثر که دیگه عرض کردیم. بله بله باید فبن نتیجه باشد یا فن نتیجه، حالا عبارت ما کتابمون قدیمی درست نگه، فالنتیجه شد، فالنتیجه انه لا دلیل علی الفور، لا من الداخل ولا من الخارج. عرض محضرتون که ما نه دلیل داخلی از خود این صیغه امر داریم، نه از خارج دلیلی داریم، دلالتی بر عرض محضرتون که فور وجود نداره. این بیان مرحوم آیت الله خویی هست در اینجا. پس ایشون هم این رو آمدن حمل بر استحباب کردن، البته حمل بر استحبابی که ایشون کردن بعد از این است که جوابهای دیگر رو فرمودن و اونها رو هی تنزل کردن، عقب نشینی کردن تا رسیدن بر حمله بر استحباب. به همین مقدار بسنده میکنیم، انشاءالله ادامه بحث بشه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.